الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مورد سوم که متعلقات احکام بود و به عبارت دیگر بحث در استصحاب در اجزاء و شرائط تمام شد و عرض کردیم که استصحاب در اجزا وجودن و عدمن، در شرائط وجودن و عدمن مشکلی ندارد، چون تعبد به اینها شرعیه، اینها قابل تعبد شارع را دارند، لغوم نیست این تعبد چون اثر عقلی داره. ما برای استصحاب نیازمندیم به دو چیز: مجرا قابل تعبد باشد، چون لا تنقض امر تعبدیه، دلیلش با خودشه. دوم، این تعبد لغو نباشد، اثر و مایی ولو عقلن بر او مترتب بشود. رو این حسابه که ما میگیم در وقت اگر کسی شک کرد که آیا عمل را مأمورم به را انجام داده است املا، استصحاب عدم اتیان جاریه. شک داره نماز را خونده یا نه، قبلا که نخونده بود، اول وقت که ازازالت شمس که نخونده بود، استصحاب میگه هنوزم نخونده، لم یأت بالواجب. این اشکال که اتیان موضوع حکم شارع نیست، عدم اتیان موضوع حکم شارع نیست، اتیان مسقط حکم شارع است، این اشکال مندفع است به همون بیان. میگیم نه، این که آوردی مأمورم برا یا نیاوردی، این قابل تعبد شارع، این تصرف در مقام امتثال، آوردی این یعنی امتثال کردی، نیاوردی امتثال نکردی. که قاعده فراق میگه آوردی بلا امز کما مزا، قاعده تجاوز میگه آوردی بلا قد رکعت بلا قد سجدت. آوردن نیاوردن مأمورم به قابل تعبد است، شرط اول را داره. این تعبد لغوم نیست، اثر داره. اثر عقلیش اینه که عقل میگه پس بیار دیگه، حالا که صاحب مسئله میگه نیاوردی، خب بیارش دیگه. ما استصحاب عدم اتیان به مأمور به را در شک در وقت، شک در وقت میگیم ها، قید داره. اگر وقت خارج شد، شک کردی نماز را خوندی یا نه، نه اونجا الوقت حائل روایت داریم، قاعده حیلوله، الوقت حائل ای حاکم بر استصحابه اگر جاری بشود. در وقت اگر کسی شک کرد که مأمورم به را آورده است املا، مرجع ما استصحاب عدم اتیان به مأمورم به است. نه اون نداره که، اون میگه وقت از وقت خارج شده، ام نه نه مفهوم لقب دیگه، اونا که شرط که نیست که، نه میگه وقت حالا بعد از وقت میگن، نه اون مفهوم نداره. حالا بذاریم ببینیم استصحاب مجال داره یا نه. این اشکال غلط است، کسی بگوید استصحاب عدم اتیان جاری نیست چون اثر شرعی ندارد. اتیان موضوع حکم شرعی نیست، اتیان مأمورون به مسقط حکم شرعیه. این غلطه. بعضی ها مثل مرحوم حاصل محمد باقر مشکل را یه جور دیگه حل کردن. ایشون فرموده که عدم اتیان اصلا موضوع حکم شارعه. ایشون ادعا کرده است خطابات و اوامر ما یک قید لبی دارن و اون قید لبی مالم تعتبه. عقیم و سلات اطلاق نداره. نماز بخوان، چه نماز رو آوردی چه نیاوردی، اطلاق گفته معقول نیست. اهمالم که معقول نیست. پس عقیم و سلات معناش اینه واجب نماز اگر نیاوردی نماز را، اگر نیاوردی. این اگر نیاوردی موضوع برای وجوب نماز. شک میکنی نماز را آوردی یا نه، استصحاب میگه لم تعتب الصلات. این استصحاب صاحب موضوعیه. لم تعتب موضوع برای وجوب نماز، میگه لم تعتب فواجبت الصلات. بعضی ها مثل ایشان مشکل را اینجور حل کردن، استصحاب عدم اتیان را گفتن استصحاب موضوعیه. استصحاب موضوعیه به این بیان که عدم اتیان شرط وجوبه، واجب نماز اگر نماز را نیاوردی. خب شک داری نماز را آوردی یا نه، استصحاب میگه نیاوردی فوجبه. ولیکن در ذهن ما اینه که نه، این قید لبی غیر عرفیه. این که اوامر مقید باشن به عدم اتیان متعلقشون، شرطشون عدم اتیان متعلق باشد، نه خلاف ارتکازه. نه صرف الوجود را دیگه. ما که میگیم به بچه میگیم برو نون بخر، این در جهلمون اخذ نکردیم اگر نون نخریدی نون بخر. درسته وقتی رفت نون خرید امر ساقط میشه، نه از بابی که شرطش اگر نون نخریدیه، نه از بابی که وقتی که مکلف متعلق امر را آورد امر. حالا بعضی میگن امر ساقط می شود، بعضی میگن فاعلیت امر ساقط می شود. این که اوامر مقید باشن، مشروط باشن به عدم اتیان متعلقاتشان، اینا دقتهای عقلیه، اینا خلاف فهم عرفه، خلاف ارتکاز ماست. عقیم و سلات برو نماز بخون، نگه اگر نخوندی برو نماز بخون. کسی بگوید عقیم و سلات مراد جدی مولا از عقیم و سلات یعنی واجب نماز اگر نماز نخوندی، که اگر نماز نخوندی رو در تکلیفش اخذ کرده، قید لبیه. عقل کشف میکنه که مولا مرادش اینه، نه خلاف ارتکازه. عقیم و سلات امر به طبیعت است. درسته اگر بیاریم اسمی میزن زیغ ذاتی، اگر بیاریم عقیم و سلات میمیره، نه به معنای این که عقیم و سلات مشروط اگر نیاوردیه، یا از یه باب دیگریه که امر مولا به صرف الوجود اذا امتصلا سقطت فعلیته او فاعلیته. در هر حال استصحاب عدم اتیان عند الشک فی الوقت مبتلا به اشکال عدم الاثر شرعی است که اتیان اثر شرعی ندارد. دو تا جواب برای این اشکال هست. اولا ما اثر شرعی نیاز نداریم، کافیس قابل تعبد شرعی باشد. ثانیاً جواب ایشان اثر شرعی دارد از باب این که عدم الاتیان قید امر، شرط امر، همه عوامر موضوعشان ان لم تعتب المتعلق است، ان لم تعتب المأمور بس دیگه این شما و ارتکاز شما، فهم شما که ببینیم اونجور میپسندید یا اینجور میپسندید. اونا رو گذشتی، حرفای باطلی. خب بگذاریم. هذا تمام الکلام در مورد ثالث. مورد رابعی که مرحوم آخوند در تشبیه هشتم اشاره کرده است، استصحاب عدم تکلیف است. مقدمتن فرموده مستصحب لازم نیست حکم شرعی باشد. اگر عدم حکم شرعی هم بود باز استصحاب جاری می شود. لا فرق در مستصحب بین ان یکون خودش حکم شرعی و موضوع حکم شرعی یا عدمش، فرقی نیست. چرا؟ به خاطر این که همانطور که وجود حکم شرعی قابل تعبد است، استصحاب مجال دارد، در نای عدمم قابل تعبد شارع ما را تعبد بکنه که تو وجوب نداری. استصحاب عدم وجوب با استصحاب وجوب فرق نمی کنه. اون که فرمودن مستصحب باید حکم شرعی باشد یا زی اثر شرعی باشد این درسته، اما حکم شرعی ولو حکم شرعی مال وجودش باشد. نمی خواه خود مستصحبم خودش حکم شرعی باشه. عدم حکم شرعی هم باشه درسته، و اصلا عدم حکم شرعی هم خودش یه حکم شرعی دیگه. لازم است مستصحب حکم شرعی باشد یا اثر حکم شرعی. خب وجود حکم شرعی حکم شرعیه، عدمش هم حکم شرعیه. خیلی اوقات هم شارع مقدس فرمده فلان چیز واجب نیست، فلان چیز حرام نیست، اینا هم حکم شرعی هم. مهم نیست، آخون فرمده مهم نیست اسم حکم برش گفت اطلاق بشه یا نه، این مهم نیست. مهم اینه که مستصحب به لحاظ حکم شرعی، حالا اثباتش یا نفیش، مستصحب باید حکم شرعی داشته باشد. یعنی شما با استصحاب حکم شرعی را ثابت بکنی یا نفی بکنی، خودش حکم شرعی باشه، یعنی وجود حکم شرعی یا عدم حکم شرعی. اون قاعده همانطور که در وجودیات منطبق است، در عدم الحکم هم منطبق است. لا فرق، این مقدمه هم. لا فرق در مستصحب بین ان یترتب علیه وجود اثر شرعی او عدم اثر شرعی، چون عدم اثر شرعی هم اثر شرعی دیگه. شارع بگه اینو نداره وجوب نداره، این هم اثر شرعی دیگه. حالا دیگه اونا جعل و مجهول و قاطی نکنه، یه چیزی که مربوط به شارعه. عدم وجوب بفرما، استصحاب میکنید عدم خمریت را برای که بگید پس حرمت نداره. مرم این حکم خودش دیگه، امی که گفت حکم وجوب نداره، اینم یه حکمیه دیگه، حکم کرده وجوب نداره، نسم مربوط به شارع بالاتر. حکم این تو ذهن ما آمده، حکم یعنی وجوب حرمت، عدم وجوبم حکمه. آره عدم الوجوب، شارعم بگه فلان چیز حرام نیست، اینم حکم شارع حرام نبودن دیگه. اگر فلان چیز گفت حرام نیست، حکم شارع نیست، حرام نیست. نه حالا میگیم اصل بحث عقلیه، صحبت خطاب نیست که، میگیم اگر بگوید میشه حکم شارع دیگه. حکم شارع تارتن وجودیه و اخرى عدمیه. اصلا میگیم بابا حکم نی، اصلا حکمم آخون گفته، اصلا حکمم بگو اطلاق نمیشه. تو آیه و روایت اسلام که کلمه حکم نیامده. حکم هست اولا، اطلاقم نشه، همین که بید شارع باشه کافیه. این بید شارع که حرمت را نفی بکند، وجوب را نفی بکند، همین که بید شارع باشه کافیه. این مقدمه را که بیان کرده، بعد از این مقدمه محل بحث اینجاست. فرموده مطلبی که مرحوم شیخ انصاری در براءت فرمود و مرحوم آخون اینجا جوابش داده. در براءت استدلال شده به وجوه دیگری غیر از حدیث رفع و حدیث حجب و وجوه اخرى غیر ناهزه. شیخ می فرمود یکیش استصحاب عدم تکلیف. قبل از بلوغ تکلیف نداشت، منع نداشت، شرب توتون حرمت نداشت بر این شخص. الان بالغ شده، شک میکنیم حرام شده یا نه، استصحاب کنیم عدم منع شارع را، استصحاب کنیم عدم تکلیف شارع را. مرحوم شیخ انصاری اونجا فرمود نه، این استصحاب مثبته. استصحاب عدم منع شارع، عدم تکلیف شارع قبل البلوغ و جرش الى بعد البلوغ، فرمود این اصل مثبته. چرا؟ به خاطر اینکه این استصحاب ثابت نمی کند ترخیص شارع را. استصحاب کردیم عدم منع را، این لازمه عقلیش اینه که ترخص شارع. اثر عدم استحقاق عقاب و مال ترخیص شارع. منع نکردن برای اثبات ترخیص، ثم نفی استحقاق عقاب، فرموده این اصل اصل مثبت است. این که منع نکرده نفی احد الضدین برای اثبات ضد آخر فرخصه، میشه اثر عقلی دیگه، اثر شرعی نیست. استحقاق و عقوبتم که مال ترخیصم، مال عدم المنع نیست. اینه که فرمود استصحاب عدم التکلیف، استصحاب عدم المنع المتیقن قبل البلوغ جاری نمی شود. مرحوم آخون اینجا فرمودن نه، این حرف درست نیست. طبق این مقدمه‌ای که ما گفتیم، این حرف شیخ انصاری درست نیست. چرا؟ چون همانطور که استصحاب منع شاره، استصحاب تکلیف شارع جاری هست، استصحاب عدم تکلیف هم جاریه. ما نیاز به اثبات ترخیص نداریم، ما استصحاب می کنیم عدم تکلیف را. میگیم کما یجری استصحاب فی ثبوت تکلیف، یجری در عدم تکلیف، چون عدم تکلیف هم بید شارعه، شارع بیدش هست، بید تو تکلیف نداری. فرموده ظهر از این بیان ما که اون که در رساله شیخ آمده است من منع استصحاب عدم تکلیف درست نیست. استصحاب میکنیم عدم تکلیف را بید شارعه. لغوم نیست اما قاعده یترتب علیه عدم استحقاق عقوبه. ما نیازی به واسطه نداریم، به اثبات ترخیص نداریم که شیخ انصاری فرموده. رد کرده کلام شیخ را و فرموده استصحاب عدم تکلیف جاری است و دعوای مثبتیت غلط است. این فرمایش مرحوم آخوند در رد شیخ انصاری. معلوم شد مرحوم آخوند در این تتمه بحث نمیخواد بحث کنه که لا فرق مستصحب امر وجودی باشه یا عدمی. یکی از تفصیلاتی که قبلا آخوند گفته تفصیلات وجهی نداره. نه، در این بیان نمیخواد بگوید مستصحب فرق نمیکنه وجودی باشه، وجود و تکلیف باشه یا عدم تکلیف. اینی که این مطلب را گفتم مقدمتاً بر اون استصحاب عدم معنا. اصل کلام مرحوم آخوند در استصحاب عدم المنع، عدم التکلیف. آیا جاری هست یا نه؟ گفته عیبی نداره جاریه. این که بعضی ها نسبت دادن به آخوند که آخوند گفته است شیخ تفصیل داده بین امر وجودی استصحاب جاری است و بین امر عدمی استصحاب جاری نیست، نه آخوند خودش این حرف را اینجا گفته است، در سند این حرف بوده و نه به شیخ نسبت داده، به شیخ نسبت نداده تفصیل را. اشکالش به شیخ در خصوص استصحاب عدم تکلیفه. نگاه کنید کلام مرحوم آخوند را. آخوند به شیخ نسبت نداده که شیخ تفصیل داده بین وجود التکلیف و عدم التکلیف، نه، بین وجودی مستصحب وجودی و عدم وجود و عدمی، نه، که بعضی ها نسبت به آخوند دادن بعد اشکال کردن به آخوند، گفتن نه شیخ مفصل بین وجود و عدم نیست. یکی از اقوال وجود عدم بود ولی شیخ اونو رد کرد، در همون به حساب 11 قول اونو رد کرده. حرف ما اینه که مرحوم آخوند اصلا به شیخ نسبت تفصیل نمیده، خودشم متعرض تفصیل نشده. اگر بیان کرده است لا فرق در مستصحب بین این که وجود تکلیف باشه یا عدم تکلیفی، مقدمتاً برای رد کلام شیخ. شیخ گفته استصحاب عدم تکلیف جاری نیست. آخوند میگه نه، فرقی بین، همین نکتهش در ذهن بسپارید، آخوند میگه فرقی بین وجود تکلیف و عدم تکلیف نیست، نه که فرقی نیست که مستصحب وجودی باشه یا عدمی، نه، آخوند میگه فرقی بین این که مستصحب وجود و تکلیف باشه یا عدم و تکلیف، این با او قاعده منافات نداره. المستصحب یکو لابدن یکونه اثرن شرعیان اوزا اثرن شرعی. آخوند میگه با او منافات نداره، اثر شرعی وجودش او عدمش. حرف مرحوم آخوند ربطی به اون نسبت ندارد. اون نسبت به شیخ از قبل مرحوم آخوند نارواست. آخوند این نسبت را نداده است. اما اصل حرف مرحوم آخوند که فرموده استصحاب عدم تکلیف مثل استصحاب خود تکلیف، میگیم حرف متینیه. و نفهمیدیم اونجا، مراجعه کنید کلام شیخ را، اونجا نفهمیدیم شیخ چی میگه. استصحاب عدم تکلیف شیخ فرموده برای اثبات ترخیص مثبت است. جواب شیخ انصاری، آخون جواب داده از شیخ انصاری، گفته نه، استصحاب عدم تکلیف مثبت نیست. چرا؟ چون لازم نیست ترخیص رو ثابت کنه. استصحاب عدم تکلیف خودش اثر شرعیه. وقتی خودش اثر شرعیه دیگه نیاز به اثر شرعی دیگه نداره. همین یک کلمه، استصحاب عدم تکلیف نیاز به اثر شرعی دیگه نداره به نام ترخیص. تا شما شیخ بگویید استصحاب عدم تکلیف برای اثبات ترخیص اصل مثبته، اصل نیاز به اثر شرعی دیگه نداره، خودش اثر شرعیه و یترتب، اون داستان عدم لغویت، و یترتب بر این استصحاب عدم تکلیف عدم استحقاق عقوبه. ما نیاز نداریم برای اثبات عدم استحقاق عقوبت که براعته، شیخ استصحاب را در براعت آورده، ما نیازی نداریم برای نفی استحقاق عقوبت، نیازی به اثبات ترخیص نداریم. تا شیخ بگوید استصحاب عدم تکلیف مثبت ترخیص است نسبت به ترخیص، چون ترخیص از آثار شرعیه عدم تکلیف نیست، ما نیازی به نداریم. ما استصحاب را در خود عدم تکلیف جاری می کنیم. استصحاب عدم تکلیف نیازی به اثر شرعی دیگه ندارد، خودش اثر شرعی است و یا ترتب علیه اثر عقلی که عدم استحقاق عقوبت باشه. اینه که شما میتونی بگی یکی از ادله براعت استصحابه. براعت یعنی عدم استحقاق عقوبت بر مجهول. شما میتونی بگی یکی از ادله استصحابه عدم تکلیفه. قبل از بلوغ نسبت به شرب توتون تکلیف نداشین چون بالغ نبود، بالغ شد شک میکنیم که آیا تکلیف داره یا نه، استصحاب میگه عدم تکلیف باقیه، فلا یستحق العقوبه، به شرط این که بقیه ارکان استصحاب تمام باشه. ممکنه شما بگی بلوغ یک موضوعه، سوی یک موضوعه، او اشکالات شیخ نکرده. با قطع نظر از اون اشکالات، استصحاب عدم تکلیف برای نفی استحقاق عقوبت اصل مثبت نیست. هم یک کلمه، چون نیاز به اثبات واسطه نداریم. معروم شیخ اثر عقلی برده رو ترخیص، که شیخ ترخیص را آورده از همون مبهمات رسائله. چرا رفته سراغ اثبات ترخیص؟ چی نیازی داریم؟ شیخ انصاری عدم استحقاق عقوبت را اثر عدم تکلیف نمی دانسته، اثر ترخیص می دانسته. بله، که میگه مجعول نیست، همین گفت مرحوم آخون، گفت لازم نیست خودش نه عدم استحقاق مجعول نیست، حکم عقل اونم درسته. نه، همین مرحوم شیخ انصاری، این گیر کلام شیخ انصاری همینه. چرا مرحوم شیخ انصاری عدم استحقاق عقوبت را اثر ترخیص قرار داده؟ ترخیصم شرعیه ها، او را قبول داره، میگه اثر ترخیص هست، ولی اثر عدم تکلیف قرار نداده. این گیریه ابهامیه در کلام مرحوم شیخ انصاری، مراجعه بکنید، ابهامیه. چرا مرحوم شیخ رفته سراغ اثبات ترخیص؟ عدم استحقاق را از آثار عدم تکلیف قرار نداده. آخون میگه بابا عدم تکلیف خودش اثر شرعیه، نیاز به اثر شرعی نداره، بر خودش هم مترتب میشه عدم استحقاق عقوبت. که مرحوم شیخ رفته عدم استحقاق را مترتب کرده بر ترخیص، بعد گفته استصحاب عدم تکلیف نسبت به ترخیص اصل مثبته، یه از اون جایی از رسائله که مفهوم نمیشه چی میگوید، خدا رحمتش کنه، حرف نادرستیه، نه یک اشکاله. شیخ آمده استصحاب عدم تکلیف را گفته مثبت ترخیص است، در ذهنشی بوده که ترخیصه که اثر شرعیه عدم استحقاق عقوبته. آخون آمده میگه بابا ما به ترخیص نیاز نداریم، خود استصحاب عدم تکلیف امر شرعیه و بر خود اونم عدم استحقاق عقوبت مترتب میشود. خب بگذاریم از جاهایی که کلام مرحوم شیخ بابا همی که صاحب مسئله گفت تکلیف نداری، عقل میگه بس استحقاقوبت نداری دیگه. نه تکلیف، نه عدم تکلیف، نه ترخیصم جل نکرد. نه بابا اونا رو نفرماید، اونا گذشته دیگه. یکیش هم عدم و احکام شرعیه، همانطور که ما احکام شرعیه داریم عدم هم داریم، همانطور که وجوب موضوع استحقاق و عقوبت، عدم وجوب هم موضوع استحقاق و عقوبت دیگه. اینه که این فرمایش مرحوم آخون که حاصل الکلام این دو تا حرف آخون، این که آخون فرموده استصحاب عدم تکلیف نیاز به اثر شرعی ندارد، کلام متینیه، و این که فرموده یترتب بر این استصحاب عدم تکلیف عدم استحقاق عقوبت، همون براعت دیه، اینم حرف متینیه. این که مرحوم شیخ انصاری فرموده استصحاب عدم تکلیف ثابت نمی کند ترخیص را تا استحقاق عقوبت برش مترتب بشود، حرف نادرستیه، یعنی حرفیه که مفهوم نمیشه چی میگه مرحوم شیخ انصاری. مراجعه بفرمایید. بله همینطوره که عرض میکنیم. خب این آخون همه راه ها را بسته توضیح دادن. بعد از این دیگه فرمایش، تا اینجا فرمایشات مرحوم آخون در تنبیه چهارم که چهار مورد را متعرض شده است و در هر چهار مورد فرمود استصحاب مثبت نیست، تمام شد. یه مورد پنجمی هم باقی مونده که بعد از مرحوم آخون بله خیلی ظهور پیدا کرده است، البته در کلمات آخوندم هست، در جای دیگر در کلمات شیخ انصاری هم هست، این قضیه که اذا کان الموضوع مرکبا، موضوع مرکب باشه، تا به حال متعلق مرکب باشه بحث کردیم، اجزا متعلق مقید باشه بحث کردیم، شرائط، حالا اگر موضوع مرکب شد، یه امر معروفیه در موضوعات مرکبه، گاهی بعضی از اجزا محرزن بالوجدان و بعضی اجزا محرزن به تعبد. یه امریه که بله در فقه خیلی رایجه. خوب بود مرحوم آخون این را هم متعرض می شد، موضوعات مرکبه فرموده واجب، بله فرموده تقلید بکن از مجتهد عادل، مثلا سایر شرایطی را که دوازده امامی و و مرکب قرار داده، موضوع جواز تقلید را چند تا جز براش قرار داده، مجتهد باشه و عادل باشه و دوازده امامی باشه و مثلا نسیان براش اون مرضهای اونجوری عارض نشده باشه الاخره. خب گاهی هست ما میدونیم مجتهد بلوجدان، شک داریم عدالتش باقیه یا نه، همه اجزا هست بلوجدان، این جز رو شک داریم، خب با استصحاب این جزء رو استصحاب میکنیم، میگیم موضوع ما مرکب است از اجزایی، بعضی از اون اجزا محرزن بالوجدان و بعضی بالعسل فیترتب الحکم. یه امر شایعیه در فقه که میبایستی بحث بشود، در اصول باید بحث بشود، امری که در فقه رایج است باید در اصول مطرح بشود. خب در این موضوعات مرکبه مقدمتن عرض کردم بحث رایجیه، خیلی محل ابتلایه، بد نیست که در اطرافش بیشتر بحث بکنیم. موضوعات مرکبه که به ظاهر مرکبن، اینا دو قسمن. تارتن واقعا موضوع همون مرکبه که اونو میخوایم بحث بکنیم که میشه استصحاب را در بعض اجزا جاری بکنیم یا نه، ولی در بعضی از موارد دقت لازمه در فقه، در بعضی از موارد باید دقت کرد آیا اینجا موضوع مرکب است. خیلی ها به حسب ظاهر فکر میکنن موضوع مرکبه، در حالی که در کثیری از موارد که به ذهن میرسد موضوع مرکب است، ببینید موضوع مرکب نیست، موضوع عنوانی بسیط انتزاع شده از اون مرکب. خیلی مهمه در فقه که با توجه به خطابات و استظهار از روایات چه میفهمیم، آیا موضوع را مرکب میفهمیم یا موضوع را بسیط میفهمیم. مثلا امی چندی قبل گذشت مثالش، این که درک رکعت در نماز جماعت موضوعش چیه؟ موضوعش اینه که شما رکوع بکنید، در همون زمانم امامم رکوع بکنه، مرکبه از رکوعین، رکعت انت والامام. آیا اینجوریه موضوع مرکبه یا نه موضوع در اینجا بسیطه، یه عنوان بسیطیه، معیت تقارن رکوع شما با رکوع امام. کثیرا ما محل خلاف واقع می شود که آیا موضوع مرکب است یا موضوع بسیطه. مقارنه دیگه امر انتزاعی دیگه، انتزاع می کنیم از تقارن واقعی اینا در خارج، عنوان مقارنت رو انتزاع می کنیم. ماهی را اخذ کرده است، شک داره وقتی اخذ کرد آیا زنده بود پس حلاله، یا وقتی که اخذ کرد از ما مرده بود. خب شما بگو آقا ما شک داریم، استصحاب میکنیم حیات را، میگیم قبلا که زنده بوده، وقتی آقا گرفته شک داریم زنده بود یا نه، استصحاب میگه که وقتی آمد تو تور زنده بود. میگیم نه اینجور نمیشه، نمیشه بگی آقا موضوع مرکب است از اخذ شما دل وجدانه و حیات او به تعبده فهو زکیون فیجوز اکلو. میگیم نمیشه، خطاب را باید نگاه کرد موضوع مرکب است یا نه موضوع بسیطه. آیا موضوع مرکب است از این اخذ باشد و اخذ باشد و اونم حیات داشته باشد، یجوز و اکل و سمک، این حکمه، این معلقه، این موضوعش، موضوعش ماهی باشه و اخذ و کان اندل اخذ حیا. اگر مرکب باشه موضوعش همینجوره استصحاب جاری میکنیم، میگیم بعضی از اجزا بالوجدان، بعضی از اجزا به تعبد، با قطع نظر از اشکالی که خواهد آمد و اشکال حل، با قطع نظر از اون اشکال آتی میگیم فیجوز اکلو. اما اگر نه، گفتیم اون اینجا مرکب نیست، اینجا باید اخذ شما اخذ خاصیه، اخذ سمک حی، اخذ سمک حی، اخذ فی حال مرکب نیست، یه حسه از اخذه، الاخذ فی حال حیات سمک. شما استصحاب بکنی حیات را برای اینکه اثبات کنی کان اخذ و که، اخذ شما این عنوان را داشته باشد، اخذ و که فی حال الحیات، عنوان اخذ دیگه، عنوان اخذ یا به نحو ترکیبه. این امر خیلی مهمه در فقه که انسان که نگاه می کند ببیند موضوع مرکب است یا نه، موضوع عنوان داره، حالا عناوین مختلفه، سبق هست، لحوق هست، تقارن هست، حالیت هست، معیت هست، انواع اقسامی که به اصطلاح عناوین ما دارن. اینه که ما مقدمتا عرض می کنیم این که ما بحث می کنیم در اینجا در مورد پنجم، بحث می کنیم از عناوین مرکبه در مقابل عناوین بسیطه. عناوین بسیطه استصحابش مثبته، بحث نداریم. استصحاب کن رکوع امام را، ثابت نمی کنم معیت رکوع شما را با امام، تقارن رکوع شما را، به عنوان بسیطیه. امی چندی قبل گذشت، استصحاب عدم دخول شهر شوال ثابت نمی کنه اولیت امروز را، اولیت یک عنوان بسیطیه، مرکب نیست. همونجا میجور میگفتیم، میگفتیم اول مرکب نیست، روز عید مرکب نیست، از این که امروز شوال باشه و دیروز شوال نباشه، روز عید معنای مرکبی ندارد، امروز شوال باشه و دیروز شوال نباشه، مرکب از دو چیز. بگی پس یکیش بلوجدانه، امروز شواله، دیروز شوال نبوده، بلعصل، گفتیم نه مرکب نیست، اول یه عنوان بسیطیه. اینو اشاره می کنیم، بحث ما در عناوین مرکب است در مقابل عناوین بسیطه. در عناوین بسیطه بحث نداریم، استصحاب در یک جزء، در یک قسمت، کلمه جزء هم تسامح، استصحاب در یک قسمت مثبت عنوان انتزاعی نیست، این داخل میشه در عنوان انتزاعی که در مورد دوم گذشت. بحث ما در عناوین مرکبه ایه که نه، به نحو واویه مرکبه، این اگر بودن مثلا یجوز اون فعل، یحرم اون فعل، شبهه استصحاب در اجزاء موضوعات مرکبه، شبهش، شبهه مثبتیتش اینه که اینا اثر نداره، جزء موضوع اثر نداره، جزء موضوع حالش از جزء مرکب بدتره. جزء مرکب خب وجوب روش آمده بود، شرط حالا وجوب بهش ارتباط پیدا کرده بود، در موضوعات اصلا وجوب انبساط پیدا نکرده، اثر شرعی داره ولی روش نیامده، که اینه که اجزاء مرکب نه حکم شرعیان نه موضوع حکم شرعیان، شبهه مثبتیت درش هست. ملاحظه بفرمایید ببینیم که در اجزاء موضوعات چجور این شبهه را باید حل کرد. فرمایید.